بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اشکالی و جوابی نسبت به حکم نواسب. اشکال این است که نواسب در زمان ائمه بوده اند، ائمه علیهم السلام با نواسب رفت و آمد و مراودهی داشته اند و همچنین شیعیان و اصحاب و هیچ گونه نصی که ردی باشد و نواسب از سوی ائمه در دست نیست. بنابراین گفته می شود که مصاوره با نواسب در زمان خود ائمه معصومین امام سجاد، امام باقر علیهم السلام و صادقین علیهم السلام وجود ندارد. این عدم رد و این عدم نهی دلیل بر این است که رفت آمد و مصاوره با آنها جایز و حکم به کفر و نجاست در کار نیست، در کار نیست. این اشکال، این اشکال را سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقید جلد 3 صفحه 70 مطرح میکند و بعد جوابش رو میفرماید. جواب اشکال، در پاسخ به این اشکال میفرماید صحیح همان است که شیخ انصاری این اشکال رو جواب داده است. شیخ انصاری می فرماید که احکام نواسب یا بعضی از احکام دیگر در عصر صادقین علیهم السلام بیان شده است، اما در عصر قبل از عصر صادقین تضییقاتی بوده و فشارهایی وجود داشته که احکام نواسب بیان نشده است. این جواب را شیخ انصاری در کتاب طهارت که یک جلد هست صفحه 351 بیان میکنند و فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت صفحه 568 همین جواب را تأیید میکند که نعم الجواب ما نبه بهی شیخ الانصاری. جوابی است که شیخ انصاری داده و فقیه همدانی سید الاستاد هم تأیید فرموده اند. سید الاستاد شرحی هم بر این جواب ارائه می فرمایند، می گویند زمان بنی امیه که اون همه فشارها وجود داشت، ائمه اطهار علیهم السلام مطالبی رو نسبت به کفر و نجاست نواسب که بیان نکرد، ممکن است علتش این باشد که کل عموم مردم، نه کل عموم مردم یعنی عموم عام عرفی، نوع مردم، این کنه دارد تبیید درستن، نوع مردم که تابع اون حکومت جاوره بودند نسب عداوت داشتند. اگر امام بیان میکرد یا بر مردم مؤمنین حرج میشد، از باب اسر و حرج نفرمود، و یا بر مردم خوف و ضرر و خطری به وجود می اومد، از باب تقیه نفرموده. و اما پس از زمان صادقین که عصر عباسی ها رسید که به ظاهر طرفداران اهل بیت بودند و بعضی هاشون مثل مأمون اعلام میکرد تشیع را، که من تشیع را از پدرم به ارث برده ام، در عصر اینها حکم نواسب بیان کردنش مانعی نداشت و بیان شد، بنابراین اشکالی وارد نیست. و اما مصاوره خود ائمه با نواسب معلوم نیست، دلیلی و شاهدی وجود ندارد که خود ائمه در زمان خلفای بنی امیه با نواسب مراوده داشته باشند، طبیعی و متعارف مثل مراوده با مؤمنین، این معلوم نیست. اشکالی بود و جوابی درست و کامل در نتیجه حکم نواسب همان که گفته شد. بعد از کامل کردن بحث، در کامل شدن بحث در باره حکم نواسب، جای آن می رسد که مصادیق نواسب رو اجمالا اشاره کنیم. عنوان بفرمایید مصادیق نواسب. در تطبیقات و منطبق کردن به مصداق باید به متن اصلی مراجعه کنیم، متن اصلی را دقت واکاوی، آنگاه به مصادیق تطبیق کنیم. متن اصلی ما در باره حکم نواسب چه بود؟ موثقه عبدالله ابن ابی یعفور بود و جمله کلیدی ما در اون موثقه چه بود؟ ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الكلب وان الناس ولنا اهل البيت لانجس منه. این جمله آخر کلیدی است، و ان الناس ولنا اهل البيت. ببینیم موضوع که تطبیق بشد خوب واکاوی بشد، دو کلمه دارد، ناسب و اهل بیت. ناسب چه بود؟ کسی که نسب به عداوت بکند، عملا، قولا، اذیت، اساءه ادب، رد و تا مرز شهادت، اینها ناسبه. و اهل بیت نسب عداوت بکنن با اهل بیت. اهل بیت کیان؟ اهل بیت به صورت قطعی و به صورت متواتر بین المسلمین علی و فاطمه و فاطمه و فاطمه و حسن و حسین. بنابراین کسی که نسب عداوت بکند با علی ابن ابی طالب و ائمه، مثال لشکریان ابن سعد که با امام حسین چنگیدن، نواسب بودن. و همینطور کسی که نسب عداوت بکند با فاطمه زهرا ناسبی هستند، از نواسبه، بدون هیچ شبهه و اشکال. الناسب لنا اهل البيت، فاطمه زهرا محور اهل بیت است و نقطه مرکزی برای اهل بیت است. عداوت با فاطمه اطهر از ابرز مصادیق نسب عداوت است. اینه که فهمیدیم الان به مناسبت ایام یک تو اشاره‌ای به مکانت و جایگاه حضرت صدیقه طاهره در کتاب و سنت متناسب با بحث خودمون. عنوان بفرمایید اشاره کوتاه به مکانت حضرت صدیقه در کتاب و سنت. در قرآن جایگاه رفیعی دارد حضرت زهرا، تا بدان جا که میگیم سوره ها و آیه های متعدد درباره حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن آمده است. از جمله به عنوان نمونه یک مثال بارز، سوره دهر که جایگاه معنوی و عبودیت فاطمه اطهر را بیان میکند، با اون حالت و اون وضعیت که دیگه زهرا در محراب عبادت به قول ارباب معرفت لحظاتی زهرا نبود، وجه الله بود. این حضرت صدیق طاهر که سوره در شأن نزولش اون عبادت و عبودیت ویژه حضرت زهراست و به اسم حضرت زهراست، آلوسی مؤلف تفسیر روح المعانی بغدادی و سنی متعصب میگوید در قرآن هر کجا وصف از بهشت آمده ولدان و فواکه و حور العین، اما در سوره دهر فواکه و مثلا نعمتهای بهشتی آمده اما حور العین نیامده. چه میگن؟ میگن در این سوره احتراماً للزهراء خداوند اسمی از حور العین نورده است. ببینید تا به کجاست. و از آیات یک آیه‌ای که تصریح می‌کند محبت اهل بیت را و مودت رو مزد رسالت بیان می‌کند اشاره کنیم، سوره شورا آیه 23 می‌فرماید قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربى. تفاسیر شیعه و سنی نیاز به تفسیر نداریم، بحث ما فقهی است. مودت چه معنا دارد؟ معنای ظاهرش چیست؟ قربا معنای ظاهرش چیست؟ مودت فی القربا دوست داشتن عملی نسبت به بستگان نزدیک پیامبر یعنی اهل بیت اطهارش. این اگر نگیم صریح حد اخر ظاهر در این معناست بلکه صریحش. تفاسیر مجمع البیان شیخ طبرسی جلد 9 در ذیل همین آیه صفحه 28 می فرماید که روایت از صادقین امام سجاد و امام باقر و امام صادق مودت فی القربا مودت اهل بیت، و از ابن عباس هم آن روایت نقل می کند که منظور از مودت فی القربا مودت اهل بیت رسول. و در تفاسیر ابناء عامه مراجعه کنیم که نکاتی است الفضل ما شهدت به الاغیار و ها هو النکته و ها فیه نکته و الاسرار. حالا از جمله تفاسیر که یک تفسیری است که قدوه در که مفسر آن قدوه و تفسیر امتن در تفاسیر ابناء عامه هست، تفسیر کشاف زمخشری است. ایشان در ذیل همین آیه میگوید روایت شده است از ابن عباس که منظور از مودت فی القربا مودت اهل بیت پیامبر است و سؤال شد از پیامبر پس از نزول این آیه که یا رسول الله من هؤلاء قربا کیانند، پیامبر فرمود علی و فاطمه و ابناهما. الله اکبر، زرخشری میگن سند معتبر، منبع معتبر. و بعد ادامه میدن روایتی را درباره محبت اهل بیت نقل میکند که تقریبا یک صفحه یا بیشتر از آن این روایت طول و عرض دارد. روایتی است که محتوی آثار حب و آثار بغض اهل بیت است. ابتدا روایت چیه؟ من مات على حب آل محمد مات شهیدا. این روایت طولانی است، به مناسبت بحث دو فرازش رو نقل میکنیم. زمخشری کتاب کشاف جلد 4 صفحه 221، دو فراز از اون روایت طولانی را به مناسبت بحث نقل میکنیم. یک از حدیث است، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. فراز دوم زمخشری، گوش بدید، فراز دوم من مات علی بغض آل محمد صلی الله علیه و سلم مات کافرا. این دو تا فراز برای ما خیلی مهمه. محبت اهل بیت موجب ایمان، بغض اهل بیت موجب کفر. مات کافرم، این حدیث رو اعتبارش رو پیگیری کنیم و خصوصیاتش رو. فخر رازی که از محققین طراز اول تاریخ فقها و مفسرین اهل سنت است، در کتاب تفسیر کبیر جلد 27 صفحه 66 میگوید منظور از مودت فی القربا زمخشری نقل کرده خمسه طیبه است. و بعد همین حدیث رو که زمخشری نقل کرده فخر رازی هم کامل نقل میکند. و بعد در ادامه هم یک جمله رو میگد که پیامبر درباره حضرت زهرا فرمود فاطمت و بدعت و منی یعزینی، عبارت فخر رازی، یعزینی ما یعزیها، اون حدیث معروف بین فریقین رو داریم، الان بحث فقه مستند بگیم. حدیث معروف که میدونید من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزان، این حدیث که فقه از رسول الله به این عبارت نقل نکن. و کتاب تفسیر الجامع فی احکام القرآن، تفسیر قرطبی، محمد ابن احمد ابن ابی بکر اندلوسی قرطبی، میگوید منظور از مودت فی القربا همین علی و فاطمه و حسن و حسین است علیهم السلام، که از رسول الله سؤال شد و در جواب پیامبر فرمود که قربای من اینها هستند. آنگاه حدیثی را که فخ و زمخشری نقل کرده بود دوباره نقل میکنه. بنابراین سه نفر از اقطاب و اعلام مبنا سنت اون حدیث طویل رو که نقل میکند چه میشود؟ باعث اعتبار از نظر ابناء سنت و زیاد. من این سه تا دارالمنصور خیلی خوبه، دارالمنصور منتها روایاتش عمدتاً آیاتش درباره اهل بیت، تقریبا میشود چیز شبیه شواهد و تنزیل و نور و تقلی. این ستا که دیگه معلومند که از اعلام هستند و متعصبین مذهبشون هم هستند. نکته دیگر همین، از این جد نگفتن و بعد قبول نمی کنن که معتبر وهابی ها رد میکنن. ابناء سنه مصری هم هست، دارالمنصور چاپ مصر و معلفش هم مصریست معتبر، تا وهابی ها خب خیلی چیزا را قبول. حالا قبول کردنش درسته، کتاب معتبر است، اما ما کتاب و کتابی را گفتیم که دیگه وهابی ها روش یک ذره اشکال نمیتونن بکنن. این قرطبی در ادامه کتاب الجامع احکام القرآن جلد 16 صفحه 24 21 تا 24 میگوید روایت شده است از پیامبر، که روایت شده است از پیامبر که حرمت الجنتو، حرمت الجنتو لمن ظلم اهل بیتی و آزا عطرتی. چه شد؟ دیگر بار دیگر حرمت الجنت لمن ظلم اهل بیتی و آزانی فی عطرتی، و آزانی فی عطرتی. جلد 16 صفحه 21 تا 24 ترجمه چی میشد؟ میگوید که پیامبر فرمود که بهشت حرام شده است به کسی که به اهل بیتم ظلم کند یا منو به وسیله عطرتم اذیت و آزار. با این اشاره کوتاه به جایگاه حضرت زهرا در قرآن و عطرت به این نتیجه رسیدیم که حضرت صدیقه طاهره که محور اهل بیت است، اذیتش اذیت پیامبر است و این اذیت در حقیقت نسب عداوت است و کسی که این گونه نسب عداوت داشته باشد ناسبی است، کافر و انجس من الکلب. سوال، ممکنه بگیم اذیت نسب عداوت نیست؟ عجبا عجبا، همچه سؤالی می شود؟ بله، برای تحقیق نه برای غرض. جواب، اذیت اولا در خود نصوص آمده است که کسی که حضرت صدیقه را اذیت کند پیامبر فرموده منو اذیت کرده، و اذیت پیامبر هم رد بر پیامبر و نبوت پیامبر است. چرا؟ چون اگر کسی پیامبر رو نشناسد ممکنه رد بر او رد بر نبوتش نباشه، اما اگر کسی پیامبر رو بشناسد اذیت کند، اذیت کردن سریع قطعا رد بر پیامبر است. اذیت پیامبر پس از شناخت مقام نبوت و پیامبری او رد بر نبوت اوست. بنابراین از باب انکار ضرورت هم می شود کافر، اما نسب عداوت که بما هو نسب عداوت موضوع کفر، نیاز به این ندارد که منتهی به رد نبوت بشود. پس اذیت حضرت زهرا یعنی اظهار عداوت، یعنی عداوت رو در عمل آوردن. ونگهی اگر اذیت کشیده بشود به شکنجه، اگر اذیت کشیده بشود به شهادت که از اعلی مراتب نسب عداوت است و ناسبیند و کافرند و نجس، به نص موثقه عبدالله ابن عفور بدون هیچ اشکال و هیچ ابهام. بنابراین در نتیجه مصادیق ناسبی ها برامون معلوم شد. نسب عداوت با علی علیه السلام با ائمه و نسب عداوت با فاطمه اطهر علیه علیها الالاف و تحیت و ثنا. مضافا بر آن نکته‌ای که اینجا وجود دارد درباره اذیت حضرت زهرا رسول الله اعظم یک اضافاتی دارد و آن این است که اوصاف کفار رو برای اذیت کنندگان حضرت زهرا اعلام داشت. حرمت الجنت علی من آذانی فی اطرتی، بهشت براش حرامه. اینا دیگه آثار کافر هست. من به خاطر که درس فقهی هست قضیه رو به عنوان قضیه حقیقیه بحث میکنم، مستان تعیید نمیکنم. به عنوان قضیه حقیقیه هر کسی
حضرت زهرا را اذیت کرده باشد نازلی است. هر که در شهادت حضرت زهرا سهم گرفته باشد نازلی است، انجس من الکلب، بلکه پلیدتر و شدیدتر. چرا؟ چون حضرت زهرا عزیزترین گوهر جهان هستی است، کوثر رسول الله است، پاره جگر پیامبر مکرم اسلام است، فضلت و کبدی روح پیامبر است. میدونید ترجمه ساده آزاد یک جمله رو میتونید گوش بدید؟ رسول الله میفرماید فاطمه تو روحی التی بین جنبه. یعنی چه؟ یعنی فاطمه تمام هستی من است، آن چه دارم دار و ندارم فاطمه زهراست. ولست ادری خبر المسماری، مرحوم اصفهانی، ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزانتل سل صدرها خزانتل اسراری و من مبوع الدم. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها الباب والجدار والدماء الباب والجدار والدماء شهود ظلم شهود قتل ما بها خفاء. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء یا بنت رسول الله، پروردگارا به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها صلواتك علیه و علیهم اجمعین، اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل بها الكرامة فی الدنیا والآخرة. برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره و فرج آقا زمان صلوات خواهد.